أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. بار پروردگارا، ای مولای من، من تو را با زبانی میخوانم که گناه اون زبان را به لکنت انداخته و لال نموده، و تو را با قلبی مناجات می کنم که جرم و جنایت اون قلب را از کار انداخته و به هلاکت و بوار و نیستی گرفتار نموده. در جلسه قبل خدمت رفقا عرض شد که منظور از نیستی قلب و بوار قلب، معناش عدم نور و بصیرت قلب است که قلب در اتجاه خودش، در جهتگیری های خودش، در بینش خودش نسبت به مسائل مختلف به حال گنگی و گیجی و لاابالی و مستی در می آید و اون استقلال در مسیر را از دست می دهد. و در طریق باطل راسخ می شود و جریانات باطل وقتی که پیش می آید قلب به اون جریانات متمایل می شود و جریانات حقی که پیش می آید نسبت به اون جریانات تمایل ندارد. تا یک نفر صحبت می کند میگن فلان کس صحبت می کنه، حالا طرف بر باطله، میره از صحبتش میشینه خوشش میاد، تعریف میکنه، تمجید میکنه، میگه فردا شبم میریم، پس فردا شبم میریم، تا آخر ماه رمضون هم میریم. ولی وقتی که یک نفر که اهل صفا و اهل صدق و اهل اخلاص است یک مجلسی دارد، او را به اون مجلس دعوت کنن، بره اونجا بشینه، این کی بود بابا، این اصلا نفهمیدیم چی گفت، این اصلا چه حرفایی زد، این اصلا چی میگفت، اصلا خودش هم میفهمید چی داره میگه، قلبش میزنه و نسبت به اون مطلب اظهار اشمئزاز میکنه. این تنفر و اشمئزاز از کجا میاد؟ از کجا؟ چطور اونی که آمده در همین جا نشسته و با هم بودن و هر دو هم گوش دارن، این دوتا گوش دارن، گوشاشون هم خوب کار میکنه، وقتی رفتن دکتر، دکتر گوش و حلق و بینی آزمایش کرده است، گفته هر دو کار میکنه، هم خوده نمیدونم اینایی که میگن توشه دیگه، چند تا عصب چیچی و استخونی و حلزونی و نمیدونم چیچی و گرد و دراز و از این چیزایی که این تو هست و بعد اون مایه و تا برسه به اون عصب سیستم عصبی که خب میرسه به مغز و مخ، چه قسمت چپ هست. درست اینا میگن اینا کار میکنه، درسته. خدا رحمت کنه یه کسی از افراد از ولی نعمتهای ما بود برای ما نقد میکرد، میگو یکی از خیشاوندانشون که هنوزم باید زنده باشه در یک از شهرستان ها، هنوزم حیات داره بطن. الان دیگه پیر شده. این شخص به یه بیماری چشمی مبتلا شده بود و بعد از مدتی کور شد، یعنی همان عصب داخل چشم، اون عصب اصلا به طور کلی از بین رفت و خشک شد، یعنی دیگه اصلا به طور کلی هیچ نوع فعالیت نیست. وقتی عصب خشک شد دیگه به کار نمیفته، سلولا دیگه میمیرند و جامد میشن و دیگه هیچ نوع فعالیت حیاتی در سلول های عصبی دیگه وجود نداره، خشک جامد. متوسل میشه به امام رضا علیه السلام و در یک توسل شدیدی که خلاصه خیلی سفت سراغ حضرت میره، حضرت شفاش میدن، حضرت شفاش میدن و این چشمانش بینا میشه. بعد وقتی که پزشک این رو معاینه میکرد میگو والا ما دیده بودیم، خب امام رضا غیر امام رضا شفا میدن، چشم خوب میشه، ولی عصبی که خشکه و ببینه تا حالا ندیدیم. این عصب خشکه، اصلا کار نمیکنه، ولی این داره میبینه، اینوش دیگه ندیده بودیم. اینجور معجزه که عصبی که کار نمیکنه ببینه، خب دیگه امام رضا بخواد میکنه دیگه، اون دیگه دست خودش. الانم شخص قاعدتا هم باید اون شخص حیات داشته باشه، هنوزم دیگه سنش باید دیگه خیلی بود. نه گوشش هم قشنگ میشنوه و مطالب هم خوب درک میکنه این، ولی چطور میشه که یک نفر این مسئله را، این واقعیت را، این صحبت را میفهمه و میگیره و کاملا به جانش مینشینه و یک حلاوت و شیرینی از این مسائل در قلب او قرار میگیرد که دیگر او را رها نمیکنه؟ یکی اینطور، اونی هم که بغلش نشسته اینن هم همین مطالب را شنیده، بولم این چی بود اصلا، این ما که اصلا چی نفهمیدیم، یه ماش اومد ایشون یه حرفایی زد و یه مسائلی گفت، تو اصلا چیزی فهمیدی؟ تو اصلا چیزی نه با فرد شب نمیدیم، حوصله دیگه نداریم. چیه قضیه؟ این از کجا این مسئله نشأت میگیره؟ یه جریانی پیش میاد. راجب دجال روایات عجیبی داریم. حالا ما کار نداریم بر این که اصلا دجال چه موجودی هست و چه آیا این شخصه. بعضی میگن نه این یک جنبه سمبولیکی داره و یک دکارت از یک جریانی میکنه، جریان فاسد و منحرفی میکنه و وجود خارجی نداره، ولی نه اینطور نیست. طبق روایاتی که خب روایات هم کم نیست، وجودش وجود خارجی است، یعنی یک فردی است که دارای همین فکر و همین مسائل و همین چیزا هست دیگه، خصوصیات فیزیک سایر افراد رو داره. اما به این مسئله کار نداریم، ولی صحبت در اینه که در روایت داریم وقتی که ندا میدهد قبل از ظهور حضرت برای جلب افراد و اطرافیان و بستگان خود، اونهایی که در دلشون غرض است و مرض است و اونهایی که در دل نور بصیرت و نور حقیقت به خاموشی گراییده است، به دنبال این ندا حرکت می کنند و می آیند. ندا هم نه اینکه ندا کنه بیاید ای ایها الناس پیش من، نه این ندا نیست، ندایی است یعنی یک جریانی است، مطلبی را عرضه می کند، مسئله را مطرح می کند که در طرح اون نظریه و اون مطلب اونهایی که در دل غرض و مرض دارند و روزنه ها برای اونها مسدود شده است، اونها به این جریان تمایل پیدا می کنند، بلند می شن می آن. اونها این جریان براشون قابل قبول است، خود را با این جریان همگون می بینند، خود را با این جریان همسنخ مشاهده می کنند و حرکت می کنند و به دور او جمع می شند. بعد جریان دیگری پیش می آید و نداء دیگری می آید که اون ندا مؤمنین را به سمت خود می کشاند. این خیلی عجیبه، این مسئله که چطور قلب انسان کم کم به واسطه دوری از مقربات و به واسطه اعمال مبعدات اون جنبه توجه به حق و جنبه تمایل به حق در او رو به تقلیل میره، رو به تقلیل میره، که از او تعبیر به استدراج میکنند. در مسئله استدراج قضیه یک دفعه اتفاق نمی افتد، کم کم اتفاق می افتد. اول انسان دارای یک نوع بصیرت، یک نوع بینش، یک نوع تمایل، دارای یک نوع حمیت، عصبیت، غیرت نسبت به یک مسئله ای هست. بعد به واسطه استدراج و کم کم فراموش کردن اون مسائلی که باعث تقویت این موضع می شود، این موضع در نزد او سست می شه، سست می شه و کمبها می شه. کمبه ها میشه و بعد این سست شدن تبدیل به بیتفاوتی و بعد از بیتفاوتی تبدیل به موضع همسوی با موضع مخالف میشه و پناه بر خدا از این که انسان به این روز بیفته، پناه بر خدا. بزرگان طریق همیشه سلاک را برحذر می داشتن از اینکه با افراد دنیا و متمایل به دنیا هم نشینی داشته باشند. این مال چی بود؟ می گفتن با اهل دنیا هم نشینی نباید داشته باشید. کاری پیش میاد، میرید مراجعه می کنید، برمی گردید، تمام شد. انسان میره نانوایی نان میخره، اون پول رو در اونجا قرار میده، یه دونه نان برمیداره میاد، تمام شد، دیگه نمیشینه، دیگه احوال خاله و عمو و دایی و عمو رو بپرسه ازش، تموم میشه. قصابی انسان میره یک کیلو گوشت، دو کیلو گوشت میخره، پول رو حساب میکنه، تشکر میکنه، میاد بیرون. به همین مقدار مسئله تمامه. اینی که میگن باید با افرادی که اون افراد در ذکر و فکری غیر از خدا هستند، گرچه در ذکر و فکر علمی هستند، توجه داشته باشید، گرچه در ذکر و فکر علمی و مسائل علمی، ولی اتجاه اونها، هدفگیری اونها، حال و هوای اونها در مسیر خاصه به خودشه. میگن با اینها نباید حشر و نشر داشته باشی. چرا؟ چون حشر و نشر با اینها ذره ذره، نه یک کیلو یک کیلو، نه گرم گرم. گرم و انسان نمیفهمه. میگن یه پشه ای اومده بود روی درخت، گو وایسا میخوام بپرم. گو اومدن تو نفهمیدم که حالا میخوای پریدن تو با. یه پشه وقتی بیاد رو دست شما تا نیشش رو فرو کرده شما نمیفهمی. وقتی نیش رو فرو کردی اه داره میسوزه، داره یه جاتون میسوزه. مثلا دستتون داره میسوزه، پیشانیتون داره میسوزه. آدم دیدی گاهی اوقات خواب، حالا گاهی اوقات انسان خوابیده، از صدای پشه میفهمه که آه داره ایشون تشریف میاره. نه، بعضی پشه ها اصلا صدا ندن، نمیدونم نرشون صدا نده، ماده نه، مثل ماده صدا ند، صدا داره. اون همه صدا مال ماده هاست. این ماده ها سر نرا میگن نرشون، من یه جایی خوندم پشه های نر صدا نداره، ماده ها صدا داره. آدم میفهمه. حالا اگر آمد و یه پشه یا نرم بود، ماده نبود که از چند متری سر صدا کنه و اطلاع بده حضورش را، شرف حضورش، این بیاد و روی دست بشینه، آدم خواب نمیفهمه. ها دیدید نمیفهمه. یه دفعه یه خود میگذره ببینه اه داره پیشونیمون میسوزه. درست، پیشونی داره میسوزه. همنشینی با افرادی که اینها هم مسیر نیستند و خود اونها در حال و هوای دیگرن، گرچه ادعای مکتب و راه خدا را می کنند، مثل آمدن اون پشه است که اصلا شما نمی فهمید. نمی فهمید. بعد که نیششو زد صبح از خواب پا میشید اینجا دستتون ورم کرده، قرمز شده، داره میخاره. نفهمیدید، اومده نشسته نفهمیدید، نیش زده نفهمیدید. بعضی پشه‌ها هستن خب نیش وقتی که میزنن خب خیلی فرق میکنن، ولی بعضی ها نه، انسان نمیفهمه، مخصوصا که خوابش هم قدری سنگین باشه متوجه نمیشه. یعنی چقدر این مسئله حساس و دقیقه. حالا یه وقتی آدم نشسته یه دفعه یه گربه میاد، فرض کنی خب میگم بابا گربه یک کیلو دو کیلو وزنشه، آدم میفهمه دیگه اومده رو دستش اینا. ولی پشه یه گرم هم نیست، نیم گرم هم نیست، یک صدم گرم هم حتی وزن ندارد. مگه پشه چقدره؟ درست. ولی اولی میاد نیش میزنه، دومی میاد، سومی میاد، چهارمی میاد، هی کم 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 تا یک وقتی که انقدر این نیش ها زیاد میشه تا اینکه دیگه انسان احساس خارش نمی کنه. بدن به این بیماری عادت می کنه، انسان احساس خارش دیگه نمی کنه. اول بدن عکس العمل نشون میده، با دشمن مهاجم مقابله میخواد بکنه، هی وقتی زیاد شد زیاد شد زیاد شد بعد اینطوری میشه. البته در طب قدیم هم راجع به بعضی از معالجات یک همچنین کارهای انجام میداد. درست. لذا همیشه بزرگان فرمودن مواظب مصاحب خودتون باشید که چه مصاحب و چه رفیقی برای خودتون انتخاب میکنید، چه صحبتهایی به شما میگه، چه حرفهایی به شما میزنه. آیا حرف دنیا میزنه یا حرف آخرت میزنه؟ از چه مسائلی صحبت میشه و در چه مطالبی مطالب و مباحث رد و بدل میشه؟ کسانی که میان پیش انسان مینشینن و شروع میکنن هی از این و اون گفتن، صاف ببرید، آه از این و اون نگو، تموم شد، ببند. کسانی که میان پیش انسان میشن آه خبر داری فلانی چیکار کرده، خب به من چه چیکار کرده، هر چی کرده. نه، مرض دارد، مریض است و میخواد باب صحبت را باز کند و و غیبت شروع بشه و تهمت شروع بشه و نمامی شروع بشه و بدگویی شروع بشه و دو به همزنی شروع بشه و از این مسائل. اینها چیست؟ همه اینها خلاف شرع و حرام است و مثل اون سمی میماند که کم کم داره وارد بدن میشه و انسان خبر ندارد، یه مرتبه او رو از پادر میده. به عکس توصیه ای که شده راجع به مصاحبت با افراد صالح و افراد هم‌مسیر و افرادی که برای انسان مقربند، صحبتشون انسان رو شارژ میکنه، همنشینی با اونها انسان را از منجلاب کثرت قدری بیرون می آورد، بیرون می آره. یه وقت من به مرحوم آقا عرض می کردم، این مسئله را خدمتشون عرض می کردم که احساس من این است که همنشینی با اولیای الهی یا حتی غیر اولیای الهی، از آن کسانی که دارای نفس هستند، دارای دل پاکی هستند، دارای بله عزمی هستند، عزم راسخی هستند، دارای صفای، همنشینی با اونها ولو این که صحبتی هم رد و بدل نشود، خواهی نخواهی در وجود انسان و در نفس انسان تأثیر میگذاره. و به عکس صحبت با افرادی که فقط از نظر علمی آدم خوبی هم هستا، من که حالا آدم خلافیه، ولی فقط مبناش مبانی علمی مطرح کردن حرفه، هی صحبت کنه، هی حرف بزنه، حرفای خوب هم بزنه، من که حرفای خلاف بزنه، ولی همت و قصد فقط صحبت کردنهای علمی است و رفع شبهات و رفع مثلا اینها، اون مقداری که انسان بهره مند میشه فقط همون مطالبی است که از اونها میشنوه، دیگه از دایره صحبت به درون نفس این مطالب نفوذ نمیکنه، فرو نمیره، رسوخ نمیکنه. ایشو فرمودن همینطوره، بله مسئله به همین که ایشو فرمودن من منظورم کیه، ولی من خب عرض نکردم. یادم یک سال ایشون یه نفر رو دعوت کردن به مسجد قائم، در ماه رمضان بود، ظهرها ایشون منبر میرفت. یه شخصی بود خدا رحمتش کنه، حالا بعد نمیدونیم یه مسائلی گرفتار شد، تا چه حد صحت داره خبر نداریم و بعد فعلا نیست علی کل حال. و یه فردی بود، خب هم کار آزاد میکرد و هم مؤمن بود، البته تغییر لباس میداد و در مجالس شرکت میکرد، در هیئات شرکت میکرد و مرد فاضلی هم بود، یعنی مرد دانشمندی بود و نسبت به مسائل حقوق روزم وارد بود و بعد چیز دکترهای حقوقی این هم داشت، آدم منبرای مفیدی هم بود، یعنی مطالعه میکرد، بی مطالعه نمی آمد، صحبت نمیکرد. یه عبارت جالبی من راجع به مرحوم آقا ازشون شنیدم، در همون اواخر ماه رمضان یه شب در مسجد قائم وقتی صحبت میکرد از زمان سابق، گفت که راجع به این مسئله، میگفت من نمیدونم که همنشینی با بزرگان این چه تأثیری در انسان میگذاره که اصلا بدون اینکه اونها مطلبی را به انسان تذکر بدن و نسبت به یه قضیه تصریحی داشته باشن، انسان خود به خود در حال و هوای اونها دگرگونی پیدا می کند و به سمت موقعیت و به سمت اون تفکر و به سمت اون منش و به سمت اون تظاهر اون تظاهر و ظهور میره. بعد یه دفعه گفتش که نظیرش همین آقای تهرانی که الان در اینجا نشستن، مرحوم آقا، یه دفعه رنگ مرحوم آقا قرمز، ایشون ناراحت میشدن از این کسی. یه قضیه پیش آمده بود و ایشون دیگه به مناسبت این مسئله را نقل کرد. میگم من دارم راجع به این قضیه، آدم خیلی روکی هم بود، آدم روکی بود و چیزی بود، خیلی صریح اللهجه هم بود. میگم من در ابتدا که آمدم در این مسجد اول حال و هوایی داشتم و مشخص بود، وضعیتش مشخص بود. اول که می آمد با یه دونه پیرهن می آمد می رفت مسجد، قبا تنش نمی کرد و با امامه بود. و بعد تقریبا از یکی دو هفته گذشت ما دیدیم کم کم قبا تنش کرد. اول محاسنش یه جور بود، فرض کنی که محاسنش کم بود، بعد یه مقداری گذشت ما دیدیم محاسنش زیاد شد، اضافه شد. صحبتاش در ابتدا در یک حال و هوایی بود، بعد یکی دو هفته دیگه گذشت کم کم ما دیدیم یه چرخشی در مطالب و در صحبتها پیدا شده. خبی که همونه، یعنی درست، ولی آدم زرنگی بود، آدم زرنگ و باهوشی بود و فهمید که مطلب از کجا داره نشأت میگیره. گفت بعضی ها بدون این که انسان بخواهد یا نخواهد در انسان تأثیر میذارن، مثل آقای تهرانی. اشاره کرد به قسمت چپ نشسته بودن مرحوم آقا. میگو من خودم احساس میکنم هر وقت از منبر میام پایین میرم در کناریشون مینشینم، حال و هوای دیگری پیدا میکنم. بعد خودش گفت من خیلی جا رفتم، خیال نکنید فقط این مسجد میام. گفت من کجا هستم کجا میرم همه را دیدم، با همه بودم، با همه خیلی آدم معروفی هم بود و خیلی، یعنی هر دو طرف، هر دو طیف ایشون رو میشناختند و در میان افراد شهرت و سیت چیزی داشت. ولی میگم من نمیدارم چیه که وقتی که صحبت میکنم از منبر میام پایین، میام میشینم پیش ایشون، یک احساس دیگری برای من پیدا میشه، یک حال و هوایی پیدا میشه. هی میخوام، گرچه مسئله به سکوت میگذره، ولی میخوام هی این دقایق همنشینی و مصاحبت به درازا بکشه، استمرار پیدا کنه، استمرار پیدا کنه. خب بعد از مسجد منبر دعوه مرحوم آقا در ماه مبارک رمضان بود که قرآن میگذاشتن و افراد قرآن میخوندند و یک ده دقیقه یه روبی که میگذشت وقت خود ایشون هم میخوندند و یه چند نفری میخوندند دیگه، ایشون میامدن میسپردن به اصطلاح یه شخص دیگه. هم ظهرها قرآن بود، منتها دیگه ظهرها خود ایشون نمیشستن، ولی شبها رو چرا خود ایشون هم میشستن و پای جلسه قرآن و تقریبا یه نیم ساعتی سروبی قرآن میخوندن. قبل از بعد از دعای افتتاح، اول دعای افتتاح خون نمیشد، بعد اصطلاح قرآن. این مال همین قضیه که نفس افرادی که دارای صلاحیت هستند، اصلا عجیبه واقعا ها، واقعا خیلی عجیبه که انسان گاهی از اوقات با یه افرادی برخورد میکنه، مثلا در بعضی از مجالس اصلا نمیتواند به روی اونها نگاه کنه، کیفه به این که بخواد حالا بشینه و صحبت بکنه. یعنی اونچنان این نفس در ماده و مادیات و در شهوات و در کسرات و در گیر و دارهای دنیا و در ریاسات گرفتار شده، به وجود شهودی او و ظاهری او هم همگون با وجود غیبی او و باطن و برزخ و مثال او شده است و آن کدورت نفسانی آمده و در چهره او اثر نامطلوب را گذاشت. این مال این قضیه کوریه که نفس کور میشه. وقتی که نفس کور شد دیگر به حق توجه نداره، علاقه نداره. قرآن رو باز میکنیم، برمیداره شروع میکنه. حالا اگر نگه قرآن رو ببندین، شروع میکنه با رفیقش حرف زدن و صحبت کردن و نمیدونم و از این حرفا. خب چطوری آقا اینو فلانی حرفا؟ اون قرآن انگار روزنامه است. یکی داره اونجا قرآن میخونه، اینم داره شروع میکنه حرف زدن و فلان. موسیقی رو که باز میکنی به جای دوتا گوش 6 تا گوش دیگه هم میاره. این چی داره میگه؟ وقتی یه شخصی داره از خدا میگه، از پیغمبر میگه، از قیامت میگه، اینم شروع میکنه تصویر رو برمیداره همینطوری میچرخونه و یه به این ور یکم به اون ور نگاه میکنه و سر گوشش رو به این بند. اما یه دفعه یکی میاد و شروع میکنه شر و ور گفتن و فلان حرفا، چشاش اینطوری میشه که این چی داره میگه و چه مسئله‌ای داره میگه. اینا مال چیه؟ مال این که اون قلبی که در اون قلب به واسطه جنبه ربطیش با مبدأ فقط جایگاه ورود انوار بود، اون قلب به واسطه کدورتی که پیدا کرده است و روزنه هایی را که داشته بر خود بسته است، الان شده محل ورود شیاطین و جنود ابالسه. و تمایلش به جنبه مخالفه، میلش به جنبه مخالفه، لذتی را که میبرد در ارتباط با اونها میبرد، علاقه‌ای که دارد به اونها دارد، حزبی را که میخواد انتخاب کند اون حزب را انتخاب میکند، افرادی که هم نشین هستن همه اون قسمه، با اونهایی میپره که در اون حال و هوا هستن، با اونهایی خوشو بش میکند که در اون نحوه هستن، توی دنیا و کسرات و قرتیبازی و شهوت و فلان چیزا دنیا، با اونهایی هم نشین میشود که اونها او را دعوت به دنیا و شهوات و اهوا و ریاسات و اینها میکنه. دعوت به اونها میکنه. یه وقت ما رفته بودیم در یه جا صحبت بود، چند نفری نشسته بودن و اینها، افراد مختلفی بودن، صحبت از مسائل سیاسی و فلان این چیزها شد، همین چیزهای عادی فلان. یه مدتی گذشت و بعد کم کم ما دیدیم که خب خیلی صحبت رو گرفتیم و برگردوندیم و اصلا دیگه از اون جهت بیرون آمدیم و رفتیم در یک فاز دیگه و در یک جهت دیگه. اونهایی که با این مسئله، با اینکه مثلا فرض کنید جلسه 10-15 نفری بود، با این مطالب خیلی سر و کار نداشتن، یه دفعه کم کم دیدیم حوصله‌شون سر رفت. دوباره اون بعضیا که نه، اونها همچین خیلی بدشون نمی آمد، ما دیدیم دارن گوش میدن. بعضیا میدن خب حالا ببینیم چی میگه این آقا، مثلا بینابین. حالا بعضیا خوششون می آمد، بعضیا بینابین، بعضیا حوصله‌شون سر رفت و هی دوباره تمایل به این که مطلب برگردد و در اون جنبه صحبت ادامه پیدا بکنه. درست؟ مردم اینن آقا، مردم همینن. مردم نسبت به حقایق خیلی سست‌ترند تا نسبت به امور ظاهری، نسبت به پذیرش مطالب عالیه و راقیه و دورانی خیلی دارای قلتند تا نسبت به اونچه که دارای ها و هوی و سر و صدا و امثال ذالک است. درست؟ اونچه که دارای حال و هوی است اونها را متمایل می کند، نه اون واقعیتی که در پس پرده است. اون شخصی که تا دیروز تو این خیابون را می رفت کسی نگاش نمی کرد، فرض کنی که اصلا حرفاش و صحبتاش و دوزار واسش ارزش قائل نداشت، حالا که یه موقعیتی پیدا می کنه، جمعیتی که میاد پای صحبتش یه دفعه میشن فرض کنین که 2 میلیارد 3 میلیارد. بعضی از این رؤسای جمهوری که تشکیل میشن، اینا این رؤسای جمهوری که توی خارج و این طرف اون طرف هستن، اینا حالا خیال نکنید حالا همه مسائل علمی و فلان این چیزها و ملاکات و این حرفا، نه، بعضی از اینا هم داره چیزای چیز بودن، مثلا فرض بکنه که این کارهای مستهجن و فرض کنین که به هنر پیشگی و امثال ذالک و اینها بودن دیگه. همچنین خیلی خب یکی که فرض کنین میاد یه رئیس جمهور میشه، میخواد فرض کنین که بر یک کشوری مثل کشور فرض کنین که پهناور که دارای قدرت علمی، قدرت فرض بکنین که غیر علمی ظاهری این مسائل هست، خب اینی که فرض کنی که قبل از این که بیاد بشه کسی نگاش نمی کرد، فقط توی بازی ها و اینها او رو می دیدن، همین که این میاد میگن شده رئیس جمهور، یه دفعه همه چشما بر می گرده. یه صحبتی که می خواد بکنه همه گوش می دن که چی می خواد بگه، چه کلمات درباری از زبان او می خواهد حالا جاری بشه. بابا ای که هم مدیر و بابا بازی میکرد، هنرپیشه بود، توی بازی ها با توی فیلم ها بازی میکرد دیگه. من نداریم تو رئیس جمهورهای خارج و فلان امریکا و اینا، مگه نبودن؟ اصلا بعضی هاشون قبلا به هنرپیشه بودن دیگه، بازیگر بودن. رئیس جمهورها اینطوری هم نبودن، یعنی حالا اونایی که اونجا حالا که آمده این میشه چی؟ وقتی یه نطقی که میکنه همه دنیا این نطقو گوش میدن، وقتی صحبت میکنه وای از اون موقعی که بخواد بیاد حالا مطالب اخلاقی بیاد بگه دیگه، مطالب علمی نه، از اینا اخلاق هم سرشون میشه یا نه، مطالب اخلاقی بیاد بگه، مطالب علمی بیاد بگه، مطالب اجتماعی بیاد بگه. بله، البته اینا معمولا یه چیزی میذارن جلوشون، یه کاغذی میذارن جلوشون، خیلی خرابکاری نکنن چون حرف که بلد نیستن بزنن. ولی این چیه قضیه که وقتی این یک سمتی پیدا می کند چهره دیدگاه ها نسبت به او عوض میشه؟ اون مال چیه؟ به خاطر این است که دیدگاه مخاطبین دیدگاه ناقص و معیب است، نه دیدگاه صالح. و الا خب حالا این که تا دیروز آدم جواب سلامشو نمیداد، حالا شده رئیس جمهور، حالا فرض کنید حالا که میاد یه صحبت میکنه، آدم بعد نگاه کنه میگه برو بابا این که همونه دیگه، جبرئیل که از امروز بهش نازل نشو، نه یه مقامی بهش دادن بعدم مقام ازش میگیرن، دو روزی هست و بعدم این رو میگیرن. دیدگاه ما نسبت به مسائل دیدگاه نورانی نیست، دیدگاه حقیقی نیست. در تفکرات نسبت به قضایا و مسائل تفکرات ما تفکرات مستقیم نیست، اگر تفکر تفکر مستقیم باشه، انسان به اون جهات استقامت فرد نگاه میکند اولا، قبل از اینکه به جهات اعتباری و مجازی و پفکی شخص بخواد نگاه کند. پفک، پفک چیه؟ پف داره دیگه، این که میگن پفک، پفک کی خورده؟ دست شو بالا کنه. من توقع داشتم همه تون دستونو بالا. یا هممون بهتره که بگیم پفک یعنی اونی که پف داره، ازش از پف، یعنی فقط باده، چیز مضری هستا، بچه ها نخورن که بسیار چیز بد و مضر است و امروزه او را خیلی نهی کردن، مخصوصا در کیفیت این مسائلی که اینا خارجه. من نمیدانم از وقتی که دیگه این غذاها افتاده دست این کارخانجات و این چیزها چه بلاهایی بر سر این مردم میاد. معلوم نیست اصلا رعایت جهات بهداشت، رعایت جهات تقوا، رعایت جهات طهارت و این دیگه اون صفای سابق، اون برکت سابق و اون نورانیت سابق که اصلا با طبخ غذا در منزل حاصل می شد و دست اجانب به اون غذا نمی رسید، دیگر به کلی با باز شدن این مطعم ها و این رستوران ها و این کارخانجاتی که تهیه کننده مواد غذایی هستند، چه آدم هایی متصدی هستند، چه افرادی اینها رو دارن تهیه می کنن، با چه نیاتی دارن تهیه می کنن و چه وضعیتی دارن. خلاصه اصلا امروزه صحبت کردن از این مطالب یه قدری به شوخی و به تفنن اشبه است که میگن به آ دیگه اصلا دیگه اینا دیگه جزء چیزایی شده دیگه، اصلا جزء دیگه مسائل ضروری زندگی شده. آ مگر میشه ما آدا فرض کنیم که از فلان جا غذا نخوریم یا شب نریم بیرون، از فلان جا چی نخوریم و یا مثلا نگیم و فلان حرفا، اصلا دیگه این مسائل. ولی نه، واقعیت مسئله این است که تا ضرورت پیش نیامده است رفقا از این غذاهای بیرون نخورن. اینها معلوم نیست چی چیه، اصلش چیه، نسبش چیه، از نظر بهداشت، از نظر وضعیت و اینها، با توجه به اخباری که به گوش ما میرسه که واقعا خیلی عالی هست و دیگه هر روزم داره بهترم میشه دیگه. اصلا سابق اینطور نبود، سابق در منزل غذا درست میکردند، با بسم الله غذا درست میکردند، اون زن مردی که در مطبخ می رفتن، در آشپزخانه می رفتن، اصلا وضو می گرفتند، اصلا آدابی داشت. اینها دیگه اصلا به طور کلی فراموش شده. من یادمه که سابقها وقتی در دوران طفولیت بودم از بعضی از زنها می شنیدم که اونها می گفتن ما بدون وضو تا به حال غذا طبخ نکردیم. خب ببینید چقدر این غذا دارای برکته و دارای نور و دارای روحانیت است، تا اینکه انسان بره در یکی از همین چیزایی که صندلی میذارن و چی میذارن که بعد تا اینکه بده اون کسی که داره اینا درست میکنه اصلا چیه، اصلا طهارت داره یا نداره. حالا بگذاریم از اینکه وضو داره یا نداره، اون که هیچ، اون که به قول گوه هیچ، اصلا حالا از اونها نباید اصلا سوال کرد. نه، اصلا طهارت داره یا نداره، جناب هست یا نه، این قضیه و در چه با چه وضعیتی هست، رعایت مسائل اخلاقی را میکنه یا نمیکنه، خبر نداریم. فقط میان جلوی شما میذارن میل کنید دیگه. دیگه حالا اون پشت چه گذشته و چه بر سر این آمده، شما که اطلاعی ندارید و خبر ندارید. یه کسی میگفت که من رفتم که در یکی از همینا غذا بخورم، موقع ظهر که شد بعد رفتم دستم رو بشورم، حالا نمیگن دیگه چه بود، اونجا که نگاه کردم دیدم که خلاصه چه وضعی است، که از همونجا برگشتم از اون رستوران اونها اصلا آمدم بیرون و با اینکه خیلی معروف بود و خیلی چه بود اصلا آمدم به طور کلی و حالت تهوع میگفت برای من پیش آمد از اون چرا که دیدم در اونها. خب الان دیگه اصلا عوض شده و این هم از برکات فرهنگ غرب است که آمده در اینجا، و چون اونها از نظر وضعیت تغذیه و غذا و اینا اینطوری هن، وقتشون رو صرف غذا اینا نمی کنن، هم بیان بیرون یه چیزی میخورن و غالبا به غذاهایی که خیلی سریع درست میشه و فست فود بیرون این چیزا بهش میگن که سریع یه چیزایی درست میشه و میخورن و میگن انسان به غذا و اینها نباید برسه و وقتش رو صرف اینها نباید بکنه. نه اینطور نیست، در اسلام برای غذا و برای طعام حساب و کتابه و مسائل انسان جدای از هم نیست. غذایی را که شما در منزل میخورید تأثیری دارد که قطعا امتحان کنید اون چرا که از بیرون میخورید با اون چرا که از منزل میخورید و تأثیرش را در نفستون امتحان کنید و ببینید که چه کدورتی از اون نحو غذاها برای ما حاصل می شود و اون و وضعیتی که از غذای در منزل برای انسان حاصل می شود اصلا به اون نحوه و به اون موقعیت نیست. خب این دیگه خارج از بحث بود و خب مطلب قابل تذکری هم بود. این قلب به واسطه همنشینی و به واسطه رفتار، به واسطه کردار، به واسطه اون اموری که این امور بعید می کند انسان را از راه، که امام سجاد علیه السلام از او تعبیر به جرم می کنند. جرم یعنی عمل خلافی که موجب ضرر و جنایت بر امری بشه، به او میگن جرم، موجب ضرر بشه، عمل خلافی که یک ضرری را ایجاب کند یا بر خود یا بر دیگران. قلب انسان به واسطه جرم و به واسطه عمل خلاف دیگر از بین رفته و آثار حیات در او دیگر وجود ندارد. آثار حیات یعنی چی؟ یعنی وقتی که انسان یه مطلبی را بشنود، یک حرکتی را ببیند، یک جریانی را مشاهده کند، خود را در قبال این جریان چگونه می‌یابد، چگونه در قبال این جریان خود را می‌بیند. وقتی سید شهدا علیه السلام در روز عاشورا می‌فرماید استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، یعنی اون افرادی که در روز عاشورا در مقابل سید شهدا ایستادند نسبت به این واقعه خود را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ خب اینا افراد مختلفی بودن. حر ابن یزید ریاهی هم تو همین افراد بود، با امام حسین تا کربلا هم آمد، خودش هم فرمانده 1000 نفر بود، 1000 نفر تحت فرمانش بودن. عمر سعد هم آمد، شمر و خولی و سنان هم آمدن، اینا هم همه آمدن. عبدالله ابن ابهر او هم آمد در این قضیه. کسی که خود او نامه فرستاده بود برای سید الشهدا که در روز عاشورا امام حسین میاد به اون شخص میفرماید که بیا اون کیسه ای که درش نامه ها هست، حضرت اون کیسه ها رو ریختن، نامه ها رو همه رو زمین، گفتن آی عبدالله ابن عبور تو همونی نبودی، نامد اینها تو اینهاست، بیا نگاه کن نامتو، کی به من گفتش که بلند شو تو بیاید در کوفه، دیگه درخت ها سبز شده و دیگه موقع برکت زمین و اینها شده، دیگه همه در خدمت هستیم و شمشیرها همه آماده برای کمک، کی این حرفا رو به من زده؟ خب بیاید دیگه. حالا اون کسی که این نامه را داده، اول که اینطور نبود که بیاد به مقابله و مقاتله امام، نه، اون موقعی که این نامه رو داده شاید 30% تو دلش راست میگفته، 30%، حالا نه بیشتر، 40% بگیم، 50% بگیم، ولی همون روز یه دفعه روز عاشورا نشد، یعنی در وقت نوشتن نامه فردا روز عاشورا نشد، اما طول کشید. در این چند ماه این قلب به جرم و جنایت مشغول بود. عبدالله ابن زیاد میاد، نمیدونم دعوت میشه، او رو دعوت میکنه، بر سر سفره میگه بیا، شام رو با هم میشینن میخورن، به او 1000 وعده و فلان میده. ها ببینین، یکی یکی، شاید اول که میره یا به مقداری ناراحت خجالت، من همین دو ماه پیش من نامه دادم، دو ماه پیش، نه یه ماه پیش، من یه ماه پیش یه نامه نوشتم، خجالت داره، فرض کنی که بگن حالا بیا، فرض کنی که به جنگ برو، اخماشو تو هم میکنه، نمیدونم ناراحت میشه، شب میره خونه خوابش نمیبره، شب میره خونه چی داره به من میگه این آقا، چی مرتی که داره به من میگه بلند شو بیا فلان بکن، یعنی چی این حرفا چیه؟ ولی فردا که میشه دوباره یکی میفرسته دم در، نگاه میکنه هدیه جناب امیر است، مبلغ ناقابلی است، این حالا در خدمتتون باشه، فعلا هدیه است که برای بزرگان میفرستن، نه ما مطلب رو نمیخوایم، حالا شما مسئله را فراموش شده طلب میکنید، فعلا این هدیه را بپذیرید مسئله رو. اونا میگه خب خیلی خوب دیگه، مثلا فرض کنید گفته که ول کن یه قضیه رو، حالا هدیهشو میگیریم، و عجب طلا سکه های خوبی هم هست، برقم خب فوراً باید این شخص پس بده، تا هدیه میاد کاک نخوردی، میفهمی که این هدیه برای چی اومده، میفهمی که برای چی اومده، ولی میگه با اون حرفت کار نداریم، فعلا هدیه ما را بگیرید، قبول کنید برای نرفا، تا میفهمی هدیه برای چی اومده پس بده، پس دادی قلبت وای میست، یعنی اون قلبی که با اون قلب برای سید الشهدا نامه نوشتی سر جاش وای میسته و محکم میشه، اون 30% میشه چند؟ 40%، 10% میره بالا میشه 60%. من تو رفقا عرض کردم راجع به ولایت حضرت، ولایت که بیکار نمیشینه، تا میبینه تو این هدیه را رد کردی او میاد چیکار میکنه؟ تقویت میکنه، تازه روزنه را باز میکنه، محل ورود نور را توسعه میده، نه اینکه فقط شما تصور کنید فقط یه پس فرستادن بود و تموم شد، نه، مسائلی همه پشتش میاد، تقویت کننده هایی هم بعدش هی میاد اضافه میشه. این گرفت، همین که گرفت، اون دایره ای که در اون دایره نور وارد میشد از قطر 10 سانت یه دفعه رسید به قطر 4 سانت، قطرش رو 4 سانت، 6 سانتش هم رفت، حالا فقط 4 سانت مونده، با یه ناهار دیگه و یک بزم دیگه و یه برنامه دیگه اون 4 سانت هم میره، میشه چی؟ میشه صفر. صفر که شد، حالا بلند شو برو به جنگ حسین ابن علی. میریم، اشکال نداره، باشه، بلند میشیم میریم، بلند میشیم میریم. 4000 تا تیراندازم با خودمون میبریم، شریعه فرات هم میگیریم. حضرت ابوالفضل که میاد برای نهر آب، دستور تیربانارش هم حالا میدیم. ببینید کار به کجا میرسه. این همونی بود که آمد برای سید الشهدا نامه داد، نامه داد بلند شو بیا. حالا جا نداره که حضرت بفرماید استحوذ علیهم الشیطان، شیطان آمده بر اینها مسلط شده، قلب اینها را دیگه در اختیار گرفته. دیگه من چی بگم؟ آیه قرآن بخونم؟ من چی بیام بگم؟ از جدم پیغمبر بیام بهشون بگم؟ چی میگم؟ از پدرم علی میام بگم؟ یعنی خیلی واقعا این مسئله جای دقت داره ها، خیلی جای دقت داره. این توصیه‌ای که همیشه توصیه شده بر مراقبه، که مرحوم آقا می‌فرمودند، بارها من از ایشون شنیده بودم که می‌فرمودند عمود خیمه سلوک مراقبه است. این عمود مراقبه، این مراقبه رو شما بردارید می‌خوابه، این چادرها و پارچه‌ها می‌خوابه، می‌خوابه رو زمین. این مراقبه، مراقبه معناش یعنی همین، یعنی همش توجه و گوش به زنگ بودن. گوش به زنگ بودن، ها، این حرفی که هست بو داره، این دعوتی که شده بو داره، این چیزی را که الان مشاهده میکنیم بو داره، این طلبی که از ما شده الان برای این مسئله، این طلب بو داره. اون مراقبه با قلبی که روزنه هاش بسته نشده و اتصال دارد، او را میفهمه، اینها رو میفهمه. وقتی که میفهمی، آدم میاد وای میسته، قشنگ میاد وای میسته، رد میکنه، نمیپذیره. اونجایی که باید بپذیره میپذیره، شروع میشه به چی؟ شروع میشه برای تقویت، شروع میشه برای هی نزدیک شدن، نزدیک شدن. مرحوم آقای حداد میفرمودن در یه سفری که رفته بودن مرحوم آقا در کربلا، برای یه نفر دستوری میگیرن. یه شخصی بوده که مسجد قائم می آمده و انقلابی پیدا شده بود و فلان حرفا و چیز میگه. ایشون دستوری میدن برای اون شخص و اون شروع میکنه به این دستور عمل کردن. حال و هوا شروع میشه عوض شدن، هی عوض شدن، عوض شدن. وضع و زندگیش شروع میکنه تغییر پیدا کردن. در همین مدت یکی دو اربعین از این قضیه نگذشته بود که با یکی از افراد که از جمله مخالفین مرحوم آقای حداد بود برخورد میکنه، برخورد میکنه. و خب چون با اون شخص قوم و خویشی داشته، شروع میکنه این به اون محبت کردن، هی محبت کردن. ولی مرحوم آقا متوجه میشن و او رو برحذر میدارن و این گوش نمیده. میگه خب من شاگرد آقای حداد هستم، حالا این با من ارتباط داره داشته باشه، به جایی بر نمیخوره مسئله، قضیه که طوری نمیشه، ارتباط داری که داره. ولی غافل از این که این صحبت و این ارتباط کم کم می آید و یک مرتبه نسبت به اصل قضیه یک مرتبه سست میشه. ذکر رو میذاره کنار، دستور رو میذاره کنار، مسجد قائم میامده، مرحوم آقا بهش یه نگاه میکنن، میفهمن کار، مطلب و مطلب جور دیگری شده. اینا من اونجا بودم، از ایشون شنیدم، گفتن ما نمیدانیم آخر این چه قضیه ایست که تا یه شخصی میاد مانند یک کبوتر که یه مقداری بال بگیرد و اوج بگیرد، یه مرتبه گرفتار یک شیطانی می شود و اونچنان او را در هم می کوبد و به زمین می زند و پرهای او را می شکند. آخر اینها نمی دانند که شرط اول رعایت مسائل و رعایت مبانی و مطالبی است که ما برای اونها بیان می کنیم. اینها نمی دانند که وقتی ما به اونها می گوییم با هر کسی ارتباط نداشته باشید شوخی نمی کنیم. اینا خیلی ناراحت بودند و از روی ناراحتی مطالب را می گفتند، رنگشون هم قرمز شده بود. اینها نمی دانند که خدا، که شیطان چنان در کمین افرادی که حرکت می کنند به سوی خدا نشسته است که به انواع وسائل و انواع حیل و انواع حبال و دامها آمده و مراقب برای اینکه از یک راه وارد بشه و چیز کنه. و خیلی این مسئله عجیبه، خیلی عجیبه این قضیه. منده خودم به رأی العین این مسئله را مشاهده می کردم بعد از زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، کاملا این مسئله برای من محسوس بود، کاملا محسوس بود. خب ما از روش و مرام ایشان چیز دیگری خب یافته بودیم، مطلب دیگری یافته بودیم. مؤمن باید در راهش صادق باشد، در راهش آزاد باشد، در راهش باید غلغش نداشته باشه و بره و حرکت بکنه جلو و به چیزی دیگه هم نباید اعتنا کنه، نگاه کنه این طرف چی شد، اون طرف چی شد، این قضیه چی شد، اینا درست. گاهی به ما فرض بکنید که، ولی ما مشاهده می کردیم که خب هی سراغ این می فرستن، سراغ اون می فرستن، هی این بیاد حرف بزنه، میرفت یکی تو خونه یکی میشینه صحبت کنه، یکی بابا خب یک کم بیاد تو خونه ما با ما صحبت کنه، هی میشینه این فلان که اینطوره خبر داری چیه، اصلا تو میدونی قضیهش چیه، این فلان کرده فلان کرده، این کارا رو انجام داده، این محرمات رو انجام داده، این مثلا گناهان رو انجام داده، این طور بوده. و یه مطالبی که اصلا این بابا چطور تا یک سال قبل که مرحوم آقا زنده بودن از این مطالب خبری نبود، چطوری یه دفعه همین که ایشون سر رو گذاشتن زمین همه شدن دیگه گناهکار تو این عالم، همه شدن دیگه فاسق، همه شدن فاجر، همه شدن، در حالتی که خود همین مرحوم آقا زنده بودن، داشتن حرکت میکردن، میرفتن، میومدن، با این صحبت میکردن، با این چی میکردن، اونو دعوت میکردن، اونو این چی، این اینجا، اونجا، اونجا، با این صحبت. بعد به ما میومدن میگفتن که فلان کس مثلا فلانی رفته در منزل، مثلا فلان کس آمده در فلان منزل با یکی صحبت کرده، گفتن آقا بره بکن، میخواست در واز نکن، حالا که واز کرده خب بیشین حرفاش هم بشنوه دیگه. گفتم خب شما نمیخواید که بفرستید باهاش حرف بزنید؟ گفتم به من چه ربطی داره، اگر اون کا نخورده باشه، یونجه نخورده باشه، خب میفهمه خلاصه مسئله از چه قراره. بنده به من چه ربطی داره؟ آقا فلانی رفته فرض کنی یه مقداری اعتقاداتش رو چیز کرده. گفتم اعتقاد به چی چی کرده، اعتقاد چی چی، مگه اصلا اعتقادی قراره باشه که حالا اعتقاد سست شده یا غیر محکم شده، صفر شده، شد چی؟ من نمیفهمم چی اصلا دارین این حرفا یعنی چی؟ این که این رفته و اون حرف زده و شما یکی رو بفرست حالا باش حرف بزنه و خودم خودش چشم داره، گوش داره، عقل داره، مغز داره، فکر داره، خب برمیداره اون چرا که خیر و صلاحش تشخیص میده. من بنده این وسط چی کاره هستم؟ حالا یکی به التفات میکنید. خب ببینید معیارها وقتی که برای ما روشن بشه، مبانی وقتی که برای ما روشن بشه، دیگه باید انسان خودش اینها را به کار ببنده. به کار نبنده میشه مثل همونی که مرحوم آقای حداد فرمودن که بعد از سر و این همه چی گذاشت کنار، یا اینکه حداقل در یک تخیلات و تصوراتی در اونجا خودش را سرگرم میکنه و در اونجا به سر میبرد، دیگه نه بیشتر، دیگه پرواز نمیکنه، بالا نمیره، روزنه ها را اضافه نمیکنه، بینش را برای خودش تحصیل نمیکنه، نه، در همان وضعیت میماند. این مال چیه؟ مال اون قلبی است که از بین رفته و جرم او را به این روزگار انداخته. ولی نقطه امیدی که در اینجا هست، اون نقطه امید اینه که خدا در هر جا که انسان باشه به همان مقداری که در دلش، به همان مقداری که در نفسش، به همان مقدار که در بصیرتش احساس میکنه که ربطه، همان را غنیمت بشموره، همان را از دست نده، همان مقدار که احساس میکنه که میتوانه راهی داشته باشه، همونی که احساس میکنه که میتوانه یا اللهی بگه، همون مقدار که احساس میکنه که اهل صلاح را دوست داره گرچه از اونها نیست، همین مقدار که احساس میکنه که یه خبری هست، همین مقدار که احساس میکنه که یک دل پاکی در ماورای این مطالب وجود دارد، همین را غنیمت بشموره و پی بگیره و به دنبال بره، بعد کم کم شروع میشه، میبینه که هی اضافه شد، میل اضافه شد، رغبت اضافه شد، اراده اضافه شد. تا به حال نسبت یه مسئله اراده نداشته، ولی الان اراده میکنه، خیلی راحت هم انجام میده. تا الان سختش بود، ولی الان به راحتی هم انجام میده. این راحتی یعنی اراده صفر شده، همت بالا رفته، حمیت تشدید شده. اون روزنه قلبی یه مقداری باز شده، درست؟ پس بنابراین وقتی حضرت می‌فرماید ادعو که یا رب به لسان قد اخرسه ذنبه، رب یا اله ادعو که یا سیدی به لسان قد اخرسه ذنبه، رب اناجی که به قلب قد اوبغه جرمه، جرم او را هلاکت انداخته. منظور از حضرت این نیستش که هلاکت یعنی هلاکتی که دیگه تمام شد، دیگه محرموم شد، دیگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب علیم شد، دیگه خدا ختمه. اگر خدا ختم کنه که دیگه تو یا الله نمیتونی بگی، تو یا ربه دیگه نمیتونی بگی. اینی که الان داری از خدا استغاثه میکنه یعنی چی؟ یعنی خدا یا من کارم خرابه؟ تو که کارت خراب نیست، تو که آبادی، ما کارمون خرابه. تو به کار خراب ما چی کار داری؟ تو به آبادی خودت نگاه کن. خدا به قول حاج هادی حبری، خدا رحمتش کنه، میگو خدایا اینی که ازت میخوایم اگر به ما دادی خانت آباد. میگو خانت آباد یعنی دیگه تو همیشه آباد هستی و خانت آباد. اره این به بام ندادی، خب چی کار کنی؟ کاری از دست ما بر نمیاد که. بله کاری از دست ما برده. خدا رحمتش. دل صافی داشت، دل پاکی داشت، دل با نوری داشت، دل با صفایی داشت. این از جمله همونایی بودا، مرحوم حاج هادی از جمله همونایی بود که یه چند سباهی خناسان و شیاطین، اینی که من میگم شیاطین تعبیر من نیست، تعبیر مرحوم والد است، شیاطین آمدند و دور او را گرفتند و از صفا و سادگی او سوء استفاده کردند و او را از آقای حداد جدا کردند و او را نسبت به آقای حداد بدبین کردند. خب چه نفعی میبریش تو؟ تو چه نفعی میبری حالا که میای این کار رو انجام میدی؟ حالا تو بیای یه حاج هادی ابهری را جدا کنی بره یه سفر کربلا و برگرده و دیدن آقای حداد نره. نره. خیلی مسئله سا. خیلی. من یادمه کوچک بودم، سنم حدود دقیقا 12 سال بود که وقتی که مشرف شدیم عتباد، در اولین سفری که مشرف شدیم، خدا بیامرز، حاج هادی ابهری در یک حجره‌ای در نجف، نمیدونم چه مسجدی چه مدرسه‌ای بود، از همین مدرسه های طلاب، مدرسه های طلابی بود، یه حجره‌ای این گرفته بود، به چه مناسبت نمیدونم، رفیقی داشت، کسی داشت، همینطوری حالا پولی به خادم داده بود، یه حجره داشت. من یادمه که با مرحوم آقا ما رفتیم برای دیدن او و مرحوم آقا راجع به این مسئله داشتن باهاش صحبت میکنن که حاجی میدانی اون عتباتی که آمدی، اون عتبات بدون ملاقات با آقای حداد، اون عتبات عتبات بی ولایت خواهد بود. چه حرفی بهش داره میزنه؟ و این نمیفهمید و نگرفت و برگشت و به دیدن آقای حداد نرفت. از این مسائلم دیدیم، از این مسائلم دیدیم. اون چنان اینو پر کرده بودن و خیلی عجیبه دیگه، خیلی عجیب که بیان یه نفر رو دورشو بگیرن آقا با دروغ و تهمت که این اینه، این اینه، این آقا اینه، این قبر ابو حنیفه رفته تو بغداد، این نمیدونم اصلا ولایت نیست، یه روزه تو خونش نمیندازه، فقط دعای جوشن میخونن، اصلا تو دیدی زیارت امام حسین بره؟ چیزای عجیبی. تو که داری این حرف را میزنی فردا باید جواب بدی. تو که داری به ولی خدا تهمت میزنی فردا ازت سوال میکنن. الان اون دنیا اگر کسی چشمش را باز کنه میفهمه چقدر داره بهش خوش میگذره. آه به به به، اون چنان جای گرم گرم حسابی. خورشید چند درجه است؟ میگن 6000 درجه. این 60000 درجه. 60000 درجه می. اون چنان جای گرم براش آماده شده و اون چنان جای نرم. چون اول خیلی سفت بود ولی خب حالا دیگه نرم شده. انقدر این جای گرم و نرمی الان یک یک داری به اون حرفات حالا ازت میپرسن به این سید چرا تهمت زدی، به اون چرا تهمت زدی. طیب، طیب حاج رضایی یه آدمی بود از این آدمای لات، آدمایی که قهوه خونه دارن و فلان دارن و فلان، و دیگه مرحوم آقا تو کتابشون نوشتن دیگه، ارتکاب حرام و مشروب از این فلان دیگه. ولی چیزی که بود، یه چیزی ته دلش بود، یه مردانگی داشت، یک لوتیگری داشت، یه حریتی داشت. این گناهان ظاهر او را آلوده کرده بود، باطنش داشت. وقتی که او را گرفتن گفتن باید به مرحوم آقا، اون موقع که باید با آقای خمینی باید چیکار کنی، باید تهمت بزنی، باید بگی من از ایشان پول گرفته، در اون جریان سال 42 خورشیدی دیگه. من گفت من به سید تهمت نمیزنم، من وقتی که پول نگرفتم چرا تهمت بزنم؟ گفتن میگیریم میکشیمت. کشتن آسون نیست، ای کاش فقط بگیرن بکشن. به انواع عذاب ها در اون زمان او رو مبتلا کردن، به انواع عذاب ها، به انواع شکنجه ها، به انواع چیز. ولی گفت که این ظلم را من انجام نمیدم. ببینید مسئله نیستش که قضیه مربوط به آقای خمینی و غیر آقای خمینی باشه، هر کسی اصلا بگن برو به این همسایت بعد تهمت بزنی فرق نمیکنه، به شخص در اینجا مطرح نیست. مطرح تهمت زدنه، مطرح خلاف گفتنه. مسئله یک ظلمی را، ناحقی را بر دیگری وارد کردنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من به ناحق یک دانه گندم جایی را از دهان یک مورچه نمیگیرم. برای امیرالمومنین مورچه و رسول خدا تفاوت نمیکرد در اون وقتی که این حرف رو میزد. توجه کردید؟ وقتی که امیرالمومنین داشت این حرف رو میزد، چه رسول خدا باشه که من به ناحق برم فرض کنید که اون چیزی که در دست رسول خداست بگیرم، یا یه مورچه باشه. برای امیرالمومنین ناحق بودن مطلب بود، این مسئله است. حالا مورچه باشه، گربه باشه، شیر باشه یا فیل باشه، اون دیگه تفاوتی در مورد نداره، مورد فرق میکنه، اصل مسئله یکی. این هم آمد گفتش که چه سید چه غیر سید، هر کی میخواد باشه من تهمت نمیذارم. گفتن میکشیم، گفتن بکش و کشتنش، در جمع سال کشتن. همین یک کارش باعث شد که مرحوم آقا فرمودن این شد از اولیاء الهی. همین چی شد؟ اون آدمی که اهل گناه بود، شما خیال کردی دستگاه خدا هم تو گتره است؟ داره برای خودش گتره میگرده بی حساب و کتاب. طیب ذکر یونسیه میگفت روزی 400 مرتبه، ذکر لا اله الا الله میگفت در شبان روز 4000 مرتبه. این حرف اصلا نمیفهمی یونسیه به چی میگن، اصلا نمیفهمی یونسیه رو با صاد مینویسن یا با سین مینویسن. ولی چی بود؟ راه خدا که به ذکر نیست، راه خدا که به ورد نیست، راه خدا به حریت و آزادی و دنبال حق رفتن است در هر جا که میخواد باشه. خدمت رفقا عرض کردم اگر شما از امام زمان پیروی کنید به عنوان اینکه این امام زمان است و سیطره دارد و اینه، هیچ فایده ای نداره، اصلا فایده ای نداره. اگر آمدی از یه بچه 5 ساله متابعت کردید چون فهمیدید حقه، اونجاست که از امام زمان متابعت کردید، اونجاست. مرحوم آقا می‌فرمودن شد از اولیای الهی، عبارتیشو این بود که طیب سلوک خودش را در زندان از اون زمانی که گرفتنش تا زمان شهادتش انجام داد. در اون زمان چی شد؟ شروع کرد به سلوک کردن، شروع کرد به تغییر، شروع کرد به تحول. حرکت کرد، رفت بالا. بعدم آخرش چی؟ آخرش هم شهادت. خوشا به حالش، خوشا به سعادتش. ببینی یه وقت توفیق الهی نصیب یکی میشه همینها. از اون طرف نگاه میکنی یک بدبخت، یک بیچاره بی توفیق محروم از الطاف الهی، همه چی تو دستش. مرحوم آقا را دیده، سالیان سال بوده، پای صحبتهای ایشان بوده، شبهای سه‌شنبه حضور داشته، با آقا گفته، خندیده، با آقا نشست و برخاست داشت، با همه اینها بود. بعد یه دفعه چی میشه؟ امتحان الهی پیش میاد. یه دفعه نگاه میکنی همین آقا شروع میکنه تهمت زدن. ای تهمت؟ آقا برای چی شما این حرفو میزنی؟ آقا برای چی شما این کارو میکنی؟ آقا برای چی؟ ما یه حرفا سرمون نمیشه. ما یه حرفا سرمون نمیشه. چی میشه قضیه؟ اون وقت این سالکه؟ اسم این آدم میشه سالک بذاره؟ این میشه سالک؟ حالا برو ذکر یونسیه به جای 400 مرتبه 4000 دفعه بگو. خاک بر سرت کنه. به جای لا اله الا الله 1000 دفعه روزی 10000 دفعه بود. 10000 بار ملائکه لعنتت میکنن. هر لا اله الا الله یکی بخواد تو سرش. بخواد. در روایت داریم وقتی که یه نفر نماز بخواند و در اون نماز غیر خدا را شریک قرار بدهد، آدم نماز میخونه و در نماز ولوالین و مینه جمعیت هست، خوب میگه، من میکشه همچین چهار مده، چند مده، به جای چهار مد در دوازده تا هشت تا اضافه میکنه، خیلی دیگه بکشه، کش پیدا کنه، قشنگ با طمأنینه میگه. حالا تو خونش اینطوری نمیگه، دو تا پشتک هم میزنی تو نماز، قشنگ میگه. ها در روایت داریم کسی که نماز بخواند و غیر مرا شریک قرار بده، این ملائکه این نماز رو میارن بالا، نمیدونم تا آسمان چندم میبرن بالا، اصلا ما که میگیم به این سقف هم نمیرسه. خدا میگن ما این نماز را بودیم، خدا میگه که غیر مرا در این نماز شریک قرار داد. تو این نماز هی عواشو داشت درست میکرد، به جای اینکه توجه کنه داشت عواشو صاف میکرد. تو این نماز، تو این نماز هی نگاه میکرد به اینی که بله این قشنگ عکسا خوب عکسا بگیرنش، فیلم ها خوب ضبطش کنن. وقتی این ملائکه میان، خدا میگه این شریک قرار داد مرا، منم شریک خوبی هستم، سهم خودم را میبخشم به اون شریکا، برید این نماز رو بر مغزش بزنید که او لیاقت این نماز را دارد. یکی میگفت وقتی ما نماز میخونیم بعد از نماز این که تمام میشه زود از جامون فرار میگیم یه جا دیگه میشینیم که ملائکه اومدن بزنن بخوره به جا نمازمون، ما کنار رفته باشیم. خدا اینطوریه دیگه. میام این مسئله هست، چطور این قضیه؟ اون وقت این آقا بلند میشه میاد اسم خودشو میذاره، کسی که داره در راه خدا میره، در جلسات شرکت میکنه، در چی میکنه، چه فایده، چی شد، کی؟ اون میاد برای یک صدقش، برای یک حریتش، برای اینکه خودشو در راه قرار داد، خودشو گذاشت تو راه، اون قلبش که درش یک روزنه هایی بود آمد از اون روزنه ها استفاده کرد، فرصت را غنیمت شمرد، گرفت و گفت من تهمت نمی زنم. خب حالا که میگی من تهمت نمی زنم، نمیگن که برو بیرون، میگن خب حالا بعد قدم دومم پاش وای سیا، برای قدم دوم کمک میرسه. به چه عذابهایی در اون زندان مبتلاش کردن، چه شکنجه‌هایی کردن، ولی کی اینو نگه داشت؟ همون ولایت که در ابتدا این آمد و جلو و با صدق برای قدم‌های بعدی هی ولایت چی کار میکنه؟ هی نگه میداره، و اولی همون داره نگه میداره، نه اینکه، ولی از نظر اختیار که این خودش انتخاب کرده، خدا میاد راه را باز میکنه برای پله های بعدی. همینطور یه مرتبه و مرحوم آقا، من یادم در همون زمان که حضرت عبدالعظیم مشرف میشدیم، حالا که رفقا مشرف میشن حضرت عبدالعظیم علیه السلام برن سر قبرش، هر دفعه مشرف شدیم، البته هر دفعه که نه، حالا ولی خیلی از اوقات بود که من با در خدمت ایشون مشرف میشدیم، ایشون هم خودشون خب خیلی رفت، ما سر قبر طیبم با مرحوم آقا میرفتیم و ایشون هم فاتحه میخوندن. چرا این کار ایشون میکردن؟ چون وحدت میدیدن بین خودشون و بین این، وحدت میدیدن بین خودشون و بین این در اون جریانات و مسائلی که اتفاق افتاده. و ولی خدا نمیتونه دیگه فراموش کنه، ولی خدا نمیتونه حق نمک رو ادا نکنه، نمیتونه، دست خودش نیست. وقتی میره به زیارت حضرت عبدالعظیم، همان قلبی که به اون زیارت رفته همان قلب او رو میکشونه یک فیضی هم اینجا برسون. البته من دارم میگم، خودشون که میگفتن ما از او طلب شفاعت میکردیم، ولی خب حالا ما از دیدگاه خودمون میگیم، ایشون هم از دیدگاه خودشون حالا بگن، تا هر دو هم البته درسته انشاءالله، مال اونا که درسته، حالا ما خودمون نه. میره و به او مدد میرسانه و طلب مغفرت ترهیم میکنه و حمد و قل هو الله میخونه و بهش میگه خلاصه ما هستیم، ما باهات هستیم، ما هواتو داریم، ما رهات نکردیم، ما ببینید. ولی بعدم انسان میبینه تو همون قضایا و در همون مسائل چه کسانی با مرحوم آقا بودند و بعد به خاطر چه جریاناتی جدا شده. اونا دیگه رو حال هوایی بودن، روی تخیلاتی بودن، روی یه جریانه. تو این جریان هم حق وجود داره، هم افکار دیگری وجود داره، هر کدام حساب خودشو داره. رسول خدا حرکت میکنه میاد، در این لشکر رسول خدا هم افرادی که بر حقا وجود دارن، عمر و ابوبکر هم بودن و عثمان، اونا هم بودن و هر کدام دارن کار خودشونو میکنن و هر کدام دارن راه خودشون هم میرن. یعنی توی رفتن حق داره میره و باطل هم داره میره. سید شهدا میاد تا وقتی که در روز عاشورا نبوده، هم حق داره باهاش میاد، هم باطل داره باهاش میاد، هر دو میان. بعد دیگه روز عاشورا اون دیگه از هم جدا میشن و مسئله فرق میکنه. و این همین، این همه به خاطر چیه؟ به خاطر همین توفیقی است که خدا به انسان بدهد و این قلب را نگذارد که به اون مرتبه ختم برسد. لذا امام حسین علیه السلام میفرماید استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اینها چنگ انداخته، منی که امام حسین هستم و پسر رسول خدا، دیگه حرف من در اینا اثر نمیکنه، دیگه فایده ای نداره. حالا امام سجاد میفرماید دیگه بله، یه نیم ساعتم از اون کپون امام قرار بود، فرصتی که داشتیم گذشت. امام سجاد علیه السلام میفرماید که خدایا من تو را با این قلب میخوانم، قلبی که هنوز میل به خواندن تو درش نمرده، این مقدار قلبی که ولا نمیخوندم دیگه، ولا نمیخوندم. حالا این که حضرت سجاد چی است و چرا فرموده، اینا همه مطالبی است که انشاءالله در شبهای بعد باید عرض بکنیم که این چه نحوه خطابی است. آیا حضرت سجاد واقعا این حرفا را میزده یا این حرفا را برای ما زده؟ آخه امام سجاد بیاد بگه خدایا من تو را با یه قلب مرده میخوانم، امامه، خب ما بگیم خب این حرفی است، واقعا هم هست، حقیقت هم داره، باید هم همینطور باشه. حالا این مسئله بماند. ولی همینقدر امام سجاد اینو میخواد بفرماید که ما ناامید نباید باشیم، گرچه زبان ما به واسطه گناه الکن و لال شده، ولی همینقدر یا الهی که میتونه بگه همین کافیه. گرچه قلب ما به واسطه جرم و جنایت روزنه هاش از بین رفته، ولی همینقدر که درش باقی مانده که توجهی میکند، همین را امام سجاد میفرماید، همین رو باید بگیری، همین رو باید قدر بدانیم و همین رو باید وسیله قرار بدهیم برای اینکه خداوند لطف و عنایت شامل حال ما بشود. ان شاء الله اگر خداوند توفیق داد بقیه مطالب برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.